أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبعوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. یه بیانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید که ان اخفف ما اخاف علیکم زهرت الحیات الدنیا. بدترین چیزی که من برای شما از اون حراسناکم همین شکوفه های دنیاست. در قرآن کریم ذات اقدس الله به رسولش فرمود به این که لا تمدن عینه که الام متعل و بهی از باج من هم زهرت الحیات دنیا. زهر و زهره مثل تمر و تمره، یکی برای جنس است یکی برای فرد. یک خورما رو میگن تمره، جنس خورما رو میگن تمر. زهر و زهره همینطور است، یعنی شکوفه. زهر و ربی که نام اون کتاب است به همین معناست، یعنی شکوفه، جنسش مراد است. فرمود دنیا برای هیچ کس میوه نمی شود، حواستون جمع باشد. هر کسی یه باقی درست کرده، درختی کاشت، حد اکثر این درخت ها شکوفه میدهد. همین که این شکوفه میخواد به ثمر برسد، نوبت اینا تمام میشود، رخت برمیبندد. کسی بخواهد از درخت دنیا میوه بچیند این چیزی نیست، میوه ها در عالم دیگر است. لذا فرمود لا تمدن عینک الی ما متعنا بی از ازواج منهم زهرت الحیات الدنیا. وجود مبارک اون حضرت هم به ما فرمود ان اخفف ما اخاف علیکم زهرت الحیات الدنیا. درست است درخت غرس کردید، آبیاری کردید، سبز شد، برگ پیدا کرد، خوشه و شاخه پیدا کرد و شکوفه نشون داد، اما این سرمای زود درست این شکوفه رو میزند. شما مستحضری که در منطقه‌های سرد درخت میوه به عمل نمیآید، برای که تا این شکوفه میخواد باز بشه سرمای زود درست میاد به حیاتش خاتمه میده. فهمو دنیا جایی نیست که کسی میتوند از درختش میوه بشیند، این در حد شکوفه است. و اونچه که من ازش برای شما حراسناکم از همه این شکوفه های دنیاست. این از وجود مبارک حضرت است. در جریان به یستجیب الذین آمنو این مطرح است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شد که چرا ما دعا میکنیم خدا جواب نمیدهد، با اینکه فرمود استجیبوا لی فاذا دعاکم قریب انی اجیب قریب اجیب دعوت الدعا. فرمود لانکم تدعون من لا تعرفون. شما اصلا نمیدونید که با کی گفتگو میکنید، از کی داره چیز میخواید. که این بیان نورانی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است در سر عدم استجابت بعض الادعیه. اما زمخشری در کشاف از ابراهیم ادهم نقل میکند که از او سوال کردن چرا برخی از دعاها و مستجاب نمی شود. فرمود خدا دعا کرد، دعوت کرد، شما اجابت نکردید. شما هم دعوت میکنید، دعا میکنید، خدا اجابت نمی کند. برخی ها وقتی این سخن ابراهیم ادهم را که کشاف نقل می کند شنیدن، گفتن پس این آیه که فرمود شما بخواهید ولو بسط الله الرزق و هو الذی ینزل الغیث، این ارجاء آیه قرآن کریم است، برای اینکه امید داد به انسان. مطلب دیگر هم فرق بین بست عمومی و بست خصوصی است. بست عمومی مشکل ایجاد میکند، یعنی اگر قدرت همگانی باشد این اول نزاع است. قدرت گاهی با مال است، گاهی با علم است، گاهی با عناوین دیگر. اگر قدرت همه جایی و همگانی باشد منشأ فساد است، اول درگیری است. لذا فرمود ولو بسط الله الرزل عباده لبغوا فی الارض. اختلاف طبقاتی را که بر محور عدل و داد باشد، یعنی هر کس برابر استعداد خودش آزادانه بتواند از مواهب الهی برخوردار باشد، این را هیچ کس مخالف نیست. اون چه که مورد مخالفت هست این است که برخی ها استعداد بهره برداری از مواهب الهی را دارند ولی راه اونها بسته است. وگرنه اگر چنون چه در یه نظامی باشد که هر کسی برابر استعدادی خدا بوداد بتواند از مواهب الهی بهره بگیرد، این اختلاف اختلاف محمود و ممدوح است، همه راضی هست. اگر همه انسان ها در یه حد از استعداد و یه نظام عام از قدرت و سلطه برخوردار باشند، این نظام نمیماند. در سوره مبارکه حجرات، اونجا سوره زخرف، اونجا راز اختلاف را مشخص کرده است که اگر چنونچه همه مردم در یه حد از نعمت برخوردار باشند این منشأ فساد است. لذا اختلاف را ذات اقدس اله تنظیم کرده است تا اینها یکدیگر را تسخیر کنند. این تسخیر متقابل منشأ نعمت است. آیه 32 سوره بارک زخرف این است که اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا. خب حالا شما که تقسیم کردید چرا یکسان تقسیم نکردید؟ فرمود ما به طور اختلاف این کار را کردیم، نه به طور تساوی. یعنی اصل حاکم بر تمدن اختلاف طبقات است، نه تساوی طبقات. چون تساوی طبقات باعث فروپاشی اون نظام است. اگر همه طبیب باشن، همه مهندس باشن، یا همه روحانی باشن، این نظام نمیمونه. یکی باید روحانی باشه، یکی باید طبیب باشه، یکی باید کارگر باشه، یکی باید کارفرما باشه. اما حالا چرا این شخص کارگر شد اون کارفرما؟ این دیگه به خصوصیت استعدادهای شخصی و استعداد هم سر بالک برمیگرده. اگر اون کارفرما بشه کارگر، این کارگر بشه کارفرما، باز اشکال هست. اون چه که ضروری و لازم است اختلاف افراد است. خصوصیت این و خصوصیت استعدادها، خانوادگی، کوشش افراد و مانندون برمیگرده. در آیه 32 سوره مبارک زخرف فرمود که نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. چرا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه سخریا، نه مسخره کنن، تسخیر کنن. یک، تسخیرم متقابل باشد. دو، یعنی اگر یک طبیبی از اتومبیلش پیاده شد، ساقش رو یک کارگر گرفت، این کارگرم وقتی که بیمار شد اون طبیب لباس طبیش میپوشه و به درمان این میپردازه و اون چی که باید در آزمایشگاه کوشش بکنه آزمایش بکنه، اونم در خدمت اینه. باید ادرار این رو آزمایش بکنه، میگه چشم. او ساگی رو برمیداره، این ادرار رو رازماش میکنه. این تسخیر متقابلی است. مسخره کردن نیست، یک، تسخیر است. دو، اونم متقابل، نه یک جانبه، سه. این میشه نظام احسن. اما حالا چرا این کارگر شد، اون پزشک شد؟ این دیگه به تربیت خانوادگی و استعدادهای شخصی برمیگرده. اگر به عکس بشه باز این سوال سر جاش محفوظه. یعنی اگر اون طبیب بشه کارگر، این کارگر بشه طبیب، باز این سوال محفوظه. بنابراین بعضی از امور است که به استعدادهای شخصی برمیگرده که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد. الناس معادن که معادن ذهب و فضه، هم معدن طلا و نقره لازمه، هم معدن زغال سنگ لازمه، هم معدن سنگای معدنی لازمه. اما حالا چرا این شده سنگ زغال سنگ، این زغال سنگ شد اون طلا؟ اگر به عکس بشه باز این سوال محفوظه. غرض این است که اصل اختلاف باعث استحکام نظام است و این در صورتی است که هیچ مانعی نباشد برای رشد افراد به شکوفا کردن استعدادشون، لذا همه میپذیرند. پس اختلاف طبقات برای تسخیر است نه مسخره کردن، اونم تسخیر دو جانبه به متقابل نه یک جانبه. و اینکه راه برای رشد همگان باز است، هر کسی برابر استعداد خودش ترقی میکند، منتها اون که برخوردار است باز شاکر باشد نه اینکه فخر فروشی کند، لذا میشه تسخیر متقابل. در آیه محل بحث فرمود به اینکه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، رزق مستحضرید گاهی رزق خوردن و پوشیدن و نوشیدن و ساختمان و امثال ذالک است، گاهی علم است، قدرت است، معنویت است. اگر همه در سطح بالای علم داشته باشند کسی کسی را قبول ندارد، اون وقت همه در سطح بالای از قدرت باشند کسی کسی را تحمل نمی کند. رزق چه مادی چه معنوی باید فی الجمله باشد نه بالجمله. اگر رزق گسترده باشد تازه اول فساده. لذا ذات اقدس الله در این کریمه لطف خود را درباره بندگان، هی بندگان من، هی بندگان من، با اینکه یه اسم ظاهر آورد جای دیگه میتونست ضمیر بیاره، اما هی میگه بندگان من، بندگان من، یعنی من مهربانانه دارم اینا را اداره میکنم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدره بقدره ما یشاء انه بعباده. دیگه نفرمود انه بهم، با اینکه اگر بهم میفرمود کافی بود، یعنی او مولا دارد بندش رو به خوبی اداره میکند. و در سوره مبارک مؤمنون هم هشدار داد، فرمود مبادا این قدرت های مالی که داری این بر شما خیر، این آزمونه. آیه 55 به بعد سوره مبارک مؤمنون این است، ایحسبون ان ما، حالا متاسفانه در این گونه موارد متصل نوشته شده، ان ما نوشته شده، ولی معنا ان ما، ایحسبون ان ما نمدهم من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، اصلا نمیدونن، این آزمونه. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات. بنابراین داشتن مال و قدرت اینا که کمال نیست، کمال در جای دیگه است. بنابراین اگر به همه یکسان قدرت مالی، قدرت استعداد، استعداد به قدرت به کمال و علم و یکسان بدهد اول فساد است. این گونه از موارد هم برای آزمون است، البته در برای برخی هم به عنوان پاداش خواهد بود. لذا فرمود لو ان الله بسط فی الارض، برای عبادش همه را گسترده نعمت عطا کند، لبغوا فی الارض. علم هم همینطور است، علم باطن هم همینطور است. خیلی کمن افرادی که ذات اقدس اله به اونها علم بدهد و علم معنا حقیقی باشد که نور است. ما برای اینکه بفهمیم عالم شدیم یا نه دو تا راه دارد، یه راه بیرونی، یه کتاب می‌نویسیم، امتحان میدیم، در امتحانات شرکت میکنیم، به ما نمره میدن، معلوم میشه این مقداری که خوندیم فهمیدیم، این به درد نمیخوره، این راه بیرونیه. یه راه درونی، اگر فهمیدیم واقعا متواضع شدیم، خاضع‌تر شدیم از حدی که خودمون خیال میکردیم، خودمون تنزل دادیم، نور شد فی قلب من یشا شد، خدا رو شاکر باشیم که خدا ما علم داد ما عالم شدیم. علم اونی که انسان رو متواضع کنه، خاضع کنه، خاشع کنه. نور دیگه، خاصیت نور اینی که آدم راه خودش ببینه دیگه، به دیگری هم نور بده. این بیان نورانی امام حسن سلام الله علیه که مرحوم کلی نقل کردم همینه، فرمود ظرف دانش باشید، دستتونم چراغ باشه. این دانشتونم چراغ باشه که هم راه خودتون رو ببینید، هم راه کسی رو نبندید. این کونو اوئیت العلم و مصابی الهدا همینه. حالا ان الحسین مصباح النجات است، مصباح الهدا است، اینه تو قلن. وگرنه شاگردان اونا هم طبق دستورات خود، دستورهای اونا باید اینا هم چراغ باشن دیگر. فرمود یه علم پیدا کنید که راه خودتون رو ببینید، راه دیگران رو نبندید، یک به دیگران هم راه بدید، دو کونو اوعیت العلم، جای خالی ندارید، تا جان دارید درس بخوانید. جادم وعا باشه، وعا یعنی همین دیگه، ظرف باشید، ظرفیتتون برای علم باشد، از این ظرفیت هم حد اکثر بهره ببرید. بعد هم چراغ مردم باشید. کونو، اینو مرحوم کلین رضوان الله علیه در بیانات نورانی که مربوط امام مجتبی سلام الله علیه است نقل کرده است، کونو اوعیت العلم و مصابیح الهدا. نگوید ان الحسین مصباح الهدا، بله او مصباح جهانی است، شما بشید مصباح شهرتون، مصباح محلتون. خب اگر علم این اومد از خدا رو شاکر میشه که عالم شد. عالم شدن به این نیست که از ما امتحان بگیرند، در امتحان یا پایان نامه نویسی موفق باشیم، اون علم نیست، چون ما خودمون باید بفهمیم عالم شدیم یا نه. علم را معرفی کردن که نور الله هست، یغزه و هلا فی قلمش ها. اینجا فرمود اگر رز را خدای سبحان به خیلی از بندگان عطا کند، اول دعواست، اول بقی ستم است. هر جا قدرت باشد درگیری است. و در بعض این به بعضی افراد هم میدن برای آزمون است که بگید اینا اینجورن دیگه، اگه شما هم داشته باشید همینی. لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. دیگه نفرمود انه بهم فتحصل. اصل اختلاف لازم است برای تسخیر است، نه مسخره کردن. اونم تسخیر دو جانبه، نه یک جانبه. و این هم هر کسی دراش رو کوشش بکند بهره خودش میبرد. هیچ کس راه کسی رو نباید ببندن. و گاهی ما مطر میفرستیم، این مطر گاهی سیل رو به همراه داره، گاهی سوداور است، گاهی زیانبخش است. مانند گاهی غیث میفرستد، غیث اونه که مشکل مردم رو حل کنه، پناهی باشه برای مردم، کشاورزی، دامداری همه رو ترک کنه، به ضرری هم نداشته باشه. اصلا قیاس به همین میگن دیگر. یک ملت تشنه، مزرعه تشنه و مرتع تشنه و دام تشنه غیس میخواد، نه مطر بخواد که گاهی سیل باشه، گاهی جایی ببره، گاهی چند برای بکشه. باید انسان از ذات اقدس الله غیس عطا کند. فرمود اوست که به شما غیس میدهد. خیلی باران نخواهید، غیث بخواهید. تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که کار قرآن کریم این است که این واژه‌ها را، این فرهنگ‌ها را، این لغت‌ها را مثل این مرمر ایتالیا می‌تراشد، شفاف می‌کند، صاف می‌کند، به جا به کار می‌برد. کجا بگه مطر، کجا بگه غیث، چجور به غیث و به کی اسناد بده. گاهی همین با آب را به ابر نسبت بده، گاهی به باران، به باد نسبت بده. ارسلنا الرياح میگه. اما اونجا که پناه یک ملت است، اون پناه را بخواهد بیان کند، میگه خودم این کار را بکنم. هو الذی ینزل الغیث. وگرنه نزول باران را در چند آیه شما ملاحظه میکنید، گاهی به ابر نسبت میده، گاهی به باد نسبت میده. این و ارسلنا الرياح لواقع اینه، اون سحاب اینه، این سحاب میبارد اینه، ابر باران باد اینها رو تحمیل میکند برای شما اینه. اما وقتی میخواد بگه من برای شما پناه میفرستم، پناهگاه میفرستم، پناهگاهی باشه برای مرتع شما، مزرع شما، دام شما، خود شما، اون کار منه، اوست که ینزل الغیث من بعد ما قنطوا. اگر ناامید شدید اون کار رو میکند. این نماز استسقا، این دعای نورانی امام سجاد، دعای باران همین است دیگر، که غیث بخواهیم. حالا اغیثنی اختصاصی به مرادیگه ندارد، جریان آمدن باران مناسب هم دارد. و هوالذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته. این درباره بادها هم آمده که اون ناشر رحمت است، یعنی این ابرهایی که بار دارند و میخوان ببارن او نش میداد. یعنی شروع رحمت و بعد شروع رحمت او و یعنی شروع رحمت من بعد من بین رحمتهی، یعنی اون بادها مژده رحمت میدهند و مسیر رحمتن. و هو الولی الحمید، ولی مطلق اوست که جامعه را تحت ولایت خود اداره میکند. حمید هم به معنی محمود است، هم به معنی حامد. اول کس و بهترین کسی که خدا را حمد میکند خود خداست که الحمدلله دارد. بعد محمود است که ام میشن لا یسبه به حمده، سراسر جهان دارن میگن الحمدلله. هیچ موجودی نیست که خدا را حمد نکند مگر انسان کافر، وگرنه ام میشن لا یسبه به حمده. البته تو بعضی روایات دارد که کافر خدا را حمد نمی کند، ولی سجده او خدا را شکر می کند. اون امر تکوینی است. این زلال را در باره زل کافر هم گفتن. بدن او یه سایه داره، این سایه او میگه خدا خدا خدا. خود کافر ممکنه که این کار را نکند. خب او ولی است بالقول مطلق و حمید هم هست بالقول مطلق. بعد از همین آیات که به عنوان به بحث توحیدی میرسن، چون سوره مبارک شورا که در مکه نازل شد عناصر محوری این سوره همین اصول دین است. ضمن برخی از خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق را هم ذکر میکنن. اساس بحث های سوره مکی همون اصول دین است. و من آیاته خلق السماوات والارض است یک، و ما بس فیه ما من داب دو، و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر. این سه، آسمان را با نظم آفرید، زمین را با نظم آفرید، که تمام نیازهای بشر با منظومه شمسی حل خواهد شد. و در آسمان و زمین جنبنده ها زیادن. فخر رازی فکر کرده که این دابه ملک هست، گفت که ملائکه را میگن دابه. تعبیر هم دارد که چون دبیب یعنی حرکت کردن، جنبنده را میگن دابه، میگد ملائکه هم حرکت دارن. غافل از اینکه در اصطلاح قرآن کریم هرگز عنوان دابه بر فرشته ها حمل نشده است. فرشته هایی که دارد نظر به روح الامین و علی قلبه، که وارد قلب پیغمبر میشن و وحی را در قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم القا میکنه، این که نمیتونه دابه باشه یا پروبال اون چنانی داشته باشه. اگر اولی اجنحت مسنا و سراسی که در اول سوره مبارک فاطر بیان شده دارد، اون مال مرحله نازله فرشته هاست نه مرحله عالی اونها، یا مال بخشی از فرشته هاست نه مال همه اونها. ولی بالاخره نزل به روح الامین و علی قلبه که فرمود این فرشته آمد و آمد و آمد تا دلت دلتو نشست و این حرفا رو تو دلتو گذاشت و رفت. ورودش در قلب توست، خروجش از قلب توست. تو در قلبت فرشته را میبینی، با او گفتگو داری، حرف او رو گوش میدی. نزل به روح نزل به یعنی انزله، که این بابر تعدی است. نزل به روح الامین و علی قلب کرد. در باره بدرقه کردن سوره مبارک انعام دارد 7000 یا 70000. حالا برخی از این روایات ممکنه خالی از ضعف نباشد. چند هزار فرشته این سوره را بدرقه کردن تا وارد قلب مطهر پیغمبر شد. اینی که گاهی به اون حضرت یه حالتی دست میداد غیر قابل تحمل بود، این بود. یا ذالک اذا تجلی الله سبحانه و تعالی بود. به هر تقدیر فرمود در آسمان در زمین دابه هست. خب این دابه که در زمین است با دابه که آسمان است بالاخره یه معنی باشد. حیوانات فراوانی اونجا هست، هنوز خیلی از چیزا کشف نشده این نظام سپهری. فرمود ما اینا رو پهن کردیم، هر روزی هم که بخواهیم اینا رو جمع میکنیم. چون در سوره مبارکه انعام فرمود اینا هم امتی هستن مثل شما. در سوره مبارکه انعام آیه 38 فرمود و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم. یه وقتی میفرماد به اینکه این اجرام سنگین عقاب و امثال عقاب را کی تو آسمان نگه میداره؟ بالاخره اگه جاذبه زمین است این باید بکشه پایین، سنگینی خود اونهاست باید بشه زمین، دفع هواست باید بندازه زمین. بالاخره جسمی که از بالا میاد پایین از دیر زمان تا کنون سه تا مبنا داشتن، حالا امروز یه مبنا رایج‌تر است که زمین جاذبه زمینه. وگرنه تا بشر فکر میکرد درباره ای که این جرم سنگین که از بالا به پایین میاد سه تا مکتب بود، بعضی ها در بعضی از عصر و مصر قوی تر، بعضی ضعیف تر. یکی مسئله جاذبه بود که زمین جذب میکنه، یکی مسئله دافعه بود که هوا جرم مخالف خود را از محدود خودش ترد میکنه، یکی هم میل سنگی طبیعی به سنگینی بود که حکمت مشاء و فلسفه طبیعت مشاعی رو این حرکت میکرد که این جرم سنگین میفته تو مرکز، بالاخره این باید بیفته رو زمین. اما اینکه گاهی 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر اینا پرواز میکنن، گاهی فاصله 2000 کیلومتری یا 3000 کیلومتری یا بیش از این رو طی میکنن از همین راه. ارسطو میگوید به اینکه این کرگس ها دورترین نقطه ها میتونن بو بکشن، بعد میگفت به اینکه نشانش این است که در فلون منطقه اصلا ما همچه کرگس نداشتیم، اینا در 200 فرسخی یا 300 فرسخی بودن. وقتی اینجا یک جنگ شد و کشدار شد و مرده ها و مردار پیدا شد، بو کشیدن از وسیله 200 فرسخی یا کم در بیشتر آمدن، یه رقم زیادی روشون نقل بکنند که جناب شیخ اشراق تو حکمت اشراق ازشون نقل بکنند که اینا از فاصله های چندین فرسخ بو میکشن میان. غرض این است که فرمود اینا مثل امتی هستند، مثل جامعه هستند، مثل شما. ما من طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. اینا بالاخره نابود نمیشوند، بعد از مرگ کجا میروند خدا میداند و خدا با اونها چگونه رفتار میکند خدا میداند. اینقدر هست که بالاخره بانگ جرسی میآید. فرمود اینم ادا در سوره مبارکه انعام فرمود الی ربهم یحشرون، اینجا فرمود اذا جمع و الی جمعهم اذا یشاء قدیر. مستحضرید که کلمه قدیر بالقول المطلق بر کسی اطلاق نمیشود مگر بر خدا. اگر درباره غیر خدا کلمه قدیر به کار رفت، حتما یه پسوند یه پیشوندی دارد. این قدیر نسبت به فرون کار است، این قدرت دارد نسبت به فرون عمل. قدیر بالقول المطلق جز مختصات الهی است، اما قدرت به اون معنا نیست که مرحوم صدوق در بعضی از نوشته هاش نقل کرده یا دیگران پذیرفتن که قدرت به سایر کمالات الهی به معنی سلب عجز برمیگردد. قدیر است یعنی لیسه به عاجز، علیم است یعنی لیسه به جاهل، هرگز یعنی هرگز. هرگز اسماء کمالی و صفات ثبوتی خدا به امر عدمی بر نمیگرده. قدرت به معنای نفی عجز نیست، قدرت به علم برای نفی جهل نیست. اینا یه ملکات وجودی است، به کمالات وجودی است که جهل را و عجز را طرد میکند. اذا یشاء قدیر. بعد میفرماد اون رخدادهای اوخه که لطیف است به عبادش، رحمت دارد نسبت به بندگانش. پس این رنج ها و بیماری ها و مشکلات چیه؟ فرمود به ما اصابکم به مصیبت فی ما کسبت ایدیکم. این یا مسئله جمعی است یا مسئله فردی و جمعی. اگر مسئله جمعی باشد، انبیا و اولیا هم تو جامعه هستن، درباره این جامعه صادق است که جامعه که در بین شما انبیا هست، اولیا هست، مؤمنین هستن، اتقیا هستن، ای جامعه هر حادثه تلخی که دامنگیرتون میشود در اثر بدرفتاری شماست. این درست هم هست، این معناش این جمعی نیست، مربوط به مجموع است. اگر در جامعه‌ای که در اون جامعه انبیا هست، اولیا هست، ائمه هستن، اتقیا هستن علیهم الصلاه و علیهم الرحمه، یه همچه تعبیری فرماد که ای جامعه، هر بلایی که به سرتون بیاید در اثر بدرفتاری شماست. این خطاب به مجموع است نه به جمعی، لذا عیب ندارد که در این جامعه انبیا باشه، اولیا باشه. و اما اگر خطاب به جمعی باشد، نسبت به غیر انبیا و اولیا به عنوان کیفر است و نسبت به انبیا و اولیا به عنوان امتحان الهی است. فبما کسبت ایدیکم دیگه نیست، حتما طبق دلیل خارج نسبت به اونها به عنوان ابتلا و امتحان است. و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم، این مربوط به مجموع من حیث المجموع است. جامعه اگر گرفتار مصیبت می شود در اثر سیئاتی است که انجام داده است. و یعفو عن کثیر، این دعای لطیف که میگیم یا من یغفر الیسیر و یعفو عن کثیر، از همین آیه نورانی گرفته شده. خدا از بسیاری از لغزش ها عفو میکند، گاهی هم یک گوشمالی میدهد. نسبت به انبیا و اولیا البته آزمون است، ولی نبلون نکن، اما نسبت به دیگران نسبت کیفر خواهد بود. فرمود به ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. مدار طغیان چون اینه است، و این اختصاص به علم ظاهر و علم باطن هم ندارد. اگر برخی های علم باطنی هم پیدا کنن مشکل پیدا میکنن، لذا فرمود به این که قدرت، چه قدرت علمی، چه قدرت مالی، چه قدرت های دیگر، این اگر به دست همه برسد طغیان می آورد، حتی علم و باطن. لذا اگر ببینید بعضی از افراد داعیه نبوت پیدا کردن که سلسله متنبیان کمتر از سلسله انبیا نیست، در اصل این که نتوانستن اون مطلبی را که ذات اقدس الهی به اینا عطا کرده است تحمل کنن. والحمدلله رب العالمین.